أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در موضع اول از مقام اول که بحث از احکام مسدود از عمره بود، مورد بحث این حکم ثانی در مسدود از عمره بود که آیا هل اب تقصیر باید ذمیمه بشه به قربانی کردن یا حلق و تقصیر لازم نیست، همون قربانی کردن کافیه برای تحلله. خب اینجا اقوال که مختلف بود، بعضی ها قائل به تعین حلق بودن، بعضی قائل به تعین تقصیر بودن، بعضی مثل شهید این قائل به تخییر بین حلق و تقصیر بودن. قول دیگه و وجه دیگه که در کلام مرموم های خویی هم اومده این بود که اصلا هیچ کدوم از اینها دلیل نداره. حالا در مقام بررسی ادله‌ای که برای این اقوال متعدد ذکر شده، نتیجه بحث این بود که قول اول که تعین حلق باشه، این مستند بود به روایت نبوی که من حیث السند در کتب حدیث ما نیومده. اون چی که به عنوان دلیل بر تقصیر، تعین تقصیر و ذمیمه کردن تقصیر بود، روایت مرسله مفید و روایت همرام بود که من حیث السند ضعیف بودن. اون چی که به عنوان تغییر بین حلق و تقصیر بود، اینم مدرک او روایت عبدالله بن سنان بود که در تفسیر علی بن ابراهیم وارد شده. منتها به حسب این روایت بین من ساق الهدی و من لم یسق الهدی تفصیل داده شده. من ساق الهدی وظیفه او حلق، تعین حلق، ولی من لم یسق الهدی وظیفه او تخییر، به حسب وظیفه مخیر بین حلق و تقصیر، روی همون تعبیری که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که حضرت فرمود رحم الله المحلقین، دو بار اینو فرمود، در مرتبه سوم فرموده محلقین و مقصرین. منتها این بله و قول سوم که تخییر باشه نسبت به من لم یسق الهدی میشود، این رو با روایت عبدالله ابن سنان درست کرد که مشکل سندی در اینجا بود از جهت اینکه راوی از امام ابن سنان یا ابن یسار ابن سیار، این به انهای مختلفی در اینجا بعضی به نسخ اختلاف بوده. در بله خب اشکال امنی اشکال از حیث سند اشکالش اینه که این معلوم نیست که بله، ولی در اینجا در مقام ادله اقوال مختلف، مطلبی که بحث در جلسه قبل به اونجا منتهی شد این بود که ممکنه برای تعین حلق، ممکنه برای تعین حلق به صورت مطلق استدلال بشه به خود آیه شریفه، به خود آیه شریفه، به اعتبار این که ولو در آیه شریفه به صراحت لزوم الحلق در مسدود نیامده، ولی با توجه به این که کلمه حصر اومده، آیه فرموده فإن أخفرتم، بناءً بر این که مقصود از حصر در این آیه معنای اعم از صد نه خصوص حصر اصطلاحی، آیه حکم تمام محصورین و ممنوعین عن الحج بالمرض او به صد العدو را دلالت داره. خب در این آیه‌ای که متکفل بیان حکم تمام ممنوعین هست، در این آیه فرموده که ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، ولو در آیه نسبت به لزوم الحق حکم به صراحت بیان نشده، ولی در مورد بر این حلق الرأس حکم مترتب شده، تهدید شده حلق الرأس به این که بعد مواعده به این که بعد بعث حج و مواعده با اصحاب بلوغ حج محله باشه. همین مقدار که در آیه شریفه حکم بر حلق الرأس مترتب شده، یعنی آیه میخواهد در مقام جعل حکم تهدید بکنه که حلق الرأس را کجا انجام بده، همین دلالت میکنه بر این که اصل لزوم الحلق در حصر به نحو مطلق امر مفروغ عنهی در آیه گرفته شده و این استدلال شبیه استدلال به آیه شریفه در مورد وقوف به عرفاته، ولو در مورد وقوف به عرفات در آیه نیومده که شما در عرفات وقوف داشته باشید، در مورد مشعر اومده که در مشعر رفتید، از عرفات که رفتید به مشعر در مشعر ذکر خدا رو بگید که مستلزم وقوفه، ولی لزوم الوقوف بالعرفه در آیه شریفه در بالعرفات در آیه شریفه نیومده، ولی در آیه شریفه این تعبیر اومده فاذا افست من عرفات فذکرون را عند المشعر الحرام. فاذا افست یعنی عنوان عرفات و مقام در عرفات، اقامه در عرفات موضوع حکم قرار گرفت. این نشون میده که اصل این که در عرفات بر همه موندن لازم هست و وقوف لازمه مفروغ عن گرفته شده، در مقام بعد از فراغ از اون احکامی برش مترتب شده که افاضه چه وقتی باشه، بله بعد از افاضه چه کارهایی باید انجام بدید. در محل بحث هم آیه شریفه که در مولد حسره فرموده شما که محصور شدید، که محصورم اعم از ممنوع بالسرد او بالمرض بود، فرمود سرتون رو حلق رأستون رو زود انجام ندید، حلق رأستون رو بذار اونجا. معلوم میشه که حلق رأس از امور لازمه در باب حسره که آیه فرموده که حلق رأس رو اینجور قرار بده. خب این ترجیب الحکم علا حلق الرأس و تهدید حلق الرأس در مقام جعل حکم دلالت میکنه بر این که اصل اللزوم مفروغ عنه. پس خود آیه دلالت بر این میکنه که حصر به طبعیهی مستلزم حصر به طبعیهی حصر به معنای اعم به طبعیهی مستلزم حلق الرأس هست، پس و اینم اختصاصی به حصر اصطلاحی که مرض باشه یا صد در غیر مرض باشه نداره. این تقریب استدلال اینه. منتها اشکالی که به این استدلال وارد میشه اینه که این مقدار که از آیه استفاده بکنیم که حلق محل دارد در مورد حصر به معنای عام و لازم هست، یکی از اعمال لازمه در حلق به معنای عام بله حلق هست، لزوم الحلق در حصر به معنای عام مفروغ عن هست، این مقدار صحیحه، از آیه معنا استفاده میشه، ولی اونچه که مفروغ عن هست اصل لزوم حلق به نحو فل جمله هست، اما اینکه اطلاق داشته باشه به لحاظ همه موارد نه. ما فرض اینه که در مورد حصر به معنای مرض بعداً گفته میشه که اون در اونجا حلق لازم هست، اون مورد بحث ما اینه که آیا حلق حصر به معنای صد هم حلق رأس داره یا نداره. این تقریب استدلال که گفته شده گفته میشه از تنظیر آیه به آیه در افاضه یا از عرفات به دست میاد، این مقدار این تقریب غایت و ما یقتضیه اینه که وجوب الحلق به نحو فی الجمله مفروغ عنه است، اما اینکه این وجوب الحلق اطلاق داره، همه موارد را شامل میشه، در همه مصادیق هست، چنین اطلاقی وجود نداره. روی حساب ما باشیم این آیه شریفه، نمیتوانیم این آیه شریفه را دلیل بر لزوم حلق در باب صد بگیریم. پس دلیل بر اینکه حلق تعین داشته باشه در صد از عمره، حلق تعین داشته باشه، دلیلش منصر در همون روایت نبوی بود که خب منحیف سند چون اشکال داشت نمیشه درست بشه. تا اینجا این حکم دوم در مورد صد هم در صد از عمره معلوم شد. خب نکته ای که اینجا جای تنبر داره اینه که آیا این خصوصیاتی که گفته شد مال که در مورد عمره بود، صد از عمره بود، اختصاص به عمره مفرده داره یا در عمره تمتع، عمره تمتع که بخشی از مناسک حج تمتع هست، قسمت اول از مناسک، این مطالب در اینجا هم میاد. خب با توجه به اون ادله‌ای که ذکر شده، به حسب اون ادله گفته میشه که همه اون موارد در اینجا میاد. البته اون این نسبت به امر اول، حکم اول که تحلل بالحج بود، چون در صحیحه زراره عنوانی که ذکر شده این بود که مسدود باید قربانی انجام بده، مسدود از عمره رو میگیره، چه عمره مفرده چه عمره تمتع، اینه از جهت وجوب و تحلل این بود. از جهت اینکه وجوب الحج اون اطلاق داشت، هم عمره مفرده هم عمره تمتع هر دو رو میگیره. صحیحه زراره اطلاق داره، صحیحه منبره خود آیه شریفه که دلالت بر لزوم الحج میکرد اونم اطلاق داره، هر دوتا رو میگیره، هم صد از عمره تمتع هم صد از عمره مفرده رو میگیره. اما صحیحه معاویه ابن عمار که در مورد صحیحه معاویه ابن عمار که در مورد مسدود شدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده، اون در مورد عمره مفرده بوده، در مورد عمره مفرد در جریان حدیبیه عمره مفرده بوده، تعدی از او به عمره تمتع احتیاج به دلیل داره، و الا کسی ممکنه بگه اونجا اگه ما بودی با اون بله صحیحه نمیتونم رسیم در صد از عمره این حکم رو اثبات بکنیم. از جهت لزوم الها چون صحیحه زراره اطلاق داره، حکم در عمره تمتع هم ثابت میشه و همینطور به مقتضای آیه، ولو از جهت صحیحه معاویه بن عمار نتونیم مطلب رو اثبات بکنیم. و اما بله حکم و همینطور نسبت به محل الحجی هم اگر حج رو قبول کردیم محل الحجی هم اونم در صحیحه زراره مطلب اومده. اما حکم دوم که حلق و تقصیر باشه، آیا حلق و تقصیر زمیمه می شود به صد، در همونطور که در صد از عمره مفرده حلق بود یا تقصیر بود یا تخییر بین حلق و تقصیر بود، در نسبت به صد از عمره تمتع هم همین حرف هست یا این حرف ثابت نیست؟ خب این با توجه به ادله‌ای که در اینجا بهش استدلال شده، اون ادله مورد اون ادله رو که نگاه بکنی، بعد مورد این ادله عمره مفرده بود دیگه، این قضیه اون روایت روایت مرسله ادله‌ای که ذکر شده برای تعین برای تعین تقصیر برای تعین تقصیر دلیلی که ذکر شده، یکی مرسله مفید بود که در مرسله مفید این عنوان بوده در ذیل که مسدود بالعدو ینهر هدیه الذی ساقه بمکانه و یقصر من شعر رأسه و یحل. این عنوان مسدود به صورت مطلق بود، مسدود بله عنوان به صورت مطلق، این مسدود به صورت مطلق شامل مسدود از عمره تمتع هم میشه به حسب ظاهر این ذیل اینه، ولی در صدر بله در صدر عناوین ذکر شده که موجب میشه که این ذیل ناظر به او باشه، چون در صدر اومده بود که کسی که محصور شده این کارها رو باید انجام بده. حاضا اذا کان حجت الاسلام فاما حجت و تطوع فانه ينهر هديه وقد احل مما كان احرم فانشاء حج من قابل والمسدود بالادو، اونی که در ذیل وارد شده این بله این در بد و عام کلمه مسدود بالادو اطلاق داره، ولی اون صدر ممکنه مانع از این اطلاق باشه. در ذیل این مرسله هم باز یه عبارتی داره که نشون داده اینه که ناظر به حجه، چون در ذیل هم داره سوان کاند حجته فریضتن او سنه. روایت مرسله این ممکنه گفته بشه که این شامل بله عمره تمتع نمیشه، مگر اینکه کسی بگه از جهت این صد در حج با ملاحظه اینکه شامل صد در ابتدای حج که همون عمره تمتع میشه، از جهتی که اینا با همدیگه مرتبط هستن، این کسی که از عمره تمتع مسدود بشه صد میکنه که مسدود از حج بشه. اگه اینجوری بگیم دیگه این شمولش نسبت به عمره تمتع بلا اشکاله، ولی عمره مفرده رو دیگه نمیگیره چون دیگه ناظر به حج بوده. این بله نسبت به روایت مرسله مفید، روایت حمال، روایت همران یا همران که حدیث 6 برای تعین تقصیر، اونجا این بود که بله در اونجا نقل شده در اون عمره مفرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم حین صد بالحدیبیه غسل و احل و نهر، این موردش مورد عمره مفرده است دیگه، تعدی از اون به عمره تمتع. دلیل اون قسمت تعین تقصیر بله به صورت به لحاظ مرسله مفید با ادراج صد از عمره در حج درست میشه، ولی عمره مفرده را نداره. در روایت همران عمره مفرده را میگیرد، ولی عمره تمتع را احتیاج به تعدی داره. اگه کسی گفت احتمال فرقه نمیشه تعدی کرد. روایت بله عبدالله ابن سنان یا که عنوان اون روایت نبوی هم که مدرک برای تعین حلق بود، اونم در مورد عمره حدیبیه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده، عمره مفرده بوده، طبعا تعدی از او به عمره تمتع احتیاج به الغای خصوصیت داره. روایت میمونه اون روایت برای تغییر بین حلق و تقصیر گفته شده که اون روایت عبدالله ابن سنان باشه. بله این اونم موردش هم روایت عبدالله ابن سنان موردش همون عمره حدیبیه بوده، در همون موارد در روایت مفصلی است که در توضیح خصوصیات اون عمره حدیبیه اونجا وارد شده بود و طبعا غیر عمره مفرده را شامل نمیشه، مگر اینکه احتیاج به الغای خصوصیت بشه، بگیم احتمال فرق بین عمره تمتع و عمره مفرده نیست. پس این تا اینجا بحث در موضع اول از مقام اول که مسدود از عمره باشد شخص یا عمره تمتع یا عمره حج، وظیفه‌ای که برای او تعیین شده به حسب ادله‌ای که تام بودن نسبت به حکم اول که حد و قربانی کردن باشه دلیل تام بر او داریم، از جهت مکان حد هم دلیل تمام هست که در مکان صد انجام میشه، ولی از جهت حکم ثانی دلیل تام معتبر من حیث و سند و دلاله دلیل بر این مطلب نیست، ولی امریست که در کلمات اومده مشهور مثلا قائل به این شدن، یا اون رو بعضی هم فتوا دادن بر اساس روایت عبدالله ابن سنان ولو من حیث و سند محل اشکال باشه، ولی بالاخره از جهت موافقه با احتیاط میشه همینی که مشهور بهش عمل کردن دیگه. این در موضع اول. پس مقام اول که احکام المسدود باشه، موضع اول بحث از اون تمام شد. موضع دوم از بحث احکام السد بررسی احکام مسدود از حج. اگر کسی را بعد از اینکه احرام حج بست نگذاشتن که حج را انجام بده، بعد از اینکه محرم به احرام حج شد، حالا در حجم یا حج احرام از حج افراد، به اینی که از همون مواقید که میره، مواقید معروفه که میره، محرم به احرام حج بشه، محرم به احرام حج تمتع هم به اینی که بعد از اینکه عمره تمتع رو انجام داد، محرم به احرام حج شده، ادوب نمیگذارد که این حج را انجام بده. بله، با اینکه محرم شده قبل از احرام مانعی نداشت، ولی بعد از احرام جلوی اون رو میگیرن. کسی که مسدود از حج شده وظیفه او چیه؟ با توجه به اینکه اعمال حج قطعه های مختلفی داره، مشتمل بر قطعه های مختلفی هست، یکی از اعمال حج وقوفینه، مواقفه که باید بره به عرفات و مشعر. بخشی از اعمال حج اعمالی است که شخص در منا انجام میده، حلق و رمی جمره عقبه و ذبح و حلق، اینا در منا باید انجام بشه. بخش دیگه از اعمال حج هم در مکه انجام میشه که طواف و سعی و اینها میشه. با توجه به این که قطعه های مختلفی داره اعمال حج، ممنوع شدن شخص از اتمام الاعمال بحث موارد مختلف میشه. گاهی شخص بله مسدود و ممنوع از این میشه که به عرفات به عرفات و مشعر بره، مسدود از موقفین میشه. گاهی مسدود از اعمال، گاهی مسدود از اعمال مکه میشه، یعنی طواف و سعی. گاهی هم مسدود از اعمال منا میشه، از رفتن به منا و انجام دادن اعمال در منا باشه. این چون اختلاف بحث به انهای تحقق سد اختلاف هست، هر حکم و هر کدوم از اینا را جدا جدا باید حساب میکنیم. ما بله در این قسمت اول، صورت اول از صور مسدود شدن شخص از حج اینه که از موقفین به اصطلاح از موقفین ممنوع بشه، چون به حسب ترتیب اولین مقطع اینه که وقوف رو انجام بده، چون طواف سعی میفته برای بعد از این صورت، ولو برای حج افراد جایزه، ولی موضع اصلیش میشه بعد از اون. کسی که مسدود از موقفین شد وظیفه او چیه؟ آیا همون وظیفه‌ای که در مسدود از عمره بود همون هست یا امر دیگه؟ در عبارت مناسک در این قسمت فرمودن که اگر کسی مسدود حج، اگر مسدود از هر دو موقف بشه، یعنی نذارن او رو نه به عرفات نه به مشعر، یا اینکه از موقف به مشعر هم به تنهایی هم اگر ممنوع شد، عرفات رو میذارن ولی مشعر رو نمیذارن، نه اختیاری و نه اضطراری، به هیچ نحوی نمیگذارن که مشعر رو انجام بده، خب این عنوان مسدود از حج در مورد او صادق هست و حج را متمکن از اتمام حج نیست. وظیفه‌ای که دارد همون وظیفه در عمره هست که باید ذبح حج در محل سد بکنه، بعد احرام خارج میشه با این ضرب کردن و اینکه حل یا تقصیر رو هم انجام بده، اینم به صورت احوال میشه، میشه همونی که در مورد مسدود از عمره گفته شده، المسدود عن الحج ان کان مسدودا عن الموقف او عن الموقف بالمشعر خاصتاً فوظیفته ذبح الحل فی محل السر و تحلل به عن احرامه و الاحوال ذم الحلق او تقصیر الی. خب این اون چیزی که در عبارت مناسک اومده اینه. اما اینکه دلیل بر این که حکم در اینجا این هست، باید احتمالات موجود در مقام رو حساب بکنیم، فی حد نفسی، بعد دنبال دلیل و مدرک می‌گردیم. اینجا در این موردی که شخص از موقفین یا از خصوص وقوف در مشعر اختیاری و اضطراری معنش ممنوع شد، دو تا احتمال در اینجا هست. یه احتمال اینه که گفته بشه که اینجا این حکم این شخص همون حکم مسدود از عمره هست، یعنی تحلل پیدا میکنه به ذب، بل او لازم هست که ذب را قربانی بکنه و با قربانی کردن از احرام خارج میشه با حلق و تقصیری که بنابر احتیاط. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که اینجا این شخصی که مسدود از موقفین شده، این چون نمیتواند موقفین را درک بکنه، صعب بکنه که روز دهم هم بگذره. وقتی روز دهم گذشت و شخص محرم بلحج مشعر را درک نکرد، لا حج له، و بر او لازم است که عمره مفرده انجام بده، به خاطر ادله‌ای که وارد شده در این که اگر شخصی محرم به حج شد و مشعر را درک نکرد، این باید عمره مفرده انجام بده. خب در محل بس کسی که جلوی او را گرفتن روز دهم نمیذارن، به هیچ نحوی نمیتواند روز نهم و دهم به عرفات و مشعر بره. خب این یک شق اختیار او این باشه که الان قربانی بکنه. یه راه دیگه این که نه، قربانی نمی کنه، بالاخره قربانی گرونه و نمیخواد قربانی انجام بده، این راه دوم را انتخاب بکنه. چون ما دلیلی داریم برای این که کسی که محرم به حج شد و لم یدرک مشعر را فلا حج له، باید برای خروج از احرام اعمال عمره مفرده را انجام بده، طواف و سعی و تقصیر و طواف و نسا انجام میده، این شخص هم بدون اینکه از جهت مالی خرج انجام بده میاد عمره مفرده را تمام میکنه دیگه، همونجا در مکه میماند، روز دهم که تمام شد بعدش عمره مفرده را انجام میده. خب اینجا احتمالات در به این دوتا احتماله. آیا برای احتمال اول درش متعین هست یا متعین نیست؟ از جهت قولی اختلافه. همونطور که از عبارت مناسی خوندیم، عده از محققین شایدم قول معروف این باشه که این از موارد صد بله از موارد صد قول معروف بین متأخرین. قول دیگه اینه که نه، اینجا از موارد تحلل به عمره هست، که بعضی ها مثل مرحوم محقق در شرایع صاحب جواهر، مرحوم ناینی، اینا قائل به این شدن، بلکه ادعای اجماع شده، ادعای اجماع در این طرف شده، یعنی نسبت به قول دوم که مورد از موارد تحلل به عمره مفرده هست. یا داره که شخص بدون اینکه قربانی انجام بده متحمل خرج قربانی بشه، بیاد با طواف و سعی کارش وظیفه‌اش رو تمام بکنه دیگه.
بله؟
نه، به صورت تخییر دیگه. یعنی یه قول اینه که چیزه، یه قول اینه که تعین دارد اینکه قربانی بکنه، یه قول اینه که تعین داره قربانی بکنه، یه قول اینه که نه، مخیر هست شخص بین قربانی کردن و به بین اون، چون مشمول اینه. یه قول دیگه اینه که نه اصلا مولد صد نیست، چون اینجا اون ادله اون روایات من لم یدرک الحج من لم یدرک المشعر فلا حج لهو، چون این جای اون روایت هست، در حقیقت وظیفه او متعیناً همین انجام دادن اعمال عمره مفرده هست. بعضی ها قائل به تعین این هم شدن دیگه، ولی حالا پس احتمالات در بین اینه که آیا اینجا در مقام وظیفه، وظیفه او قربانی کردن و خروج از احرام به قربانی کردن و حلق و تقصیر در همون وقت صد، یا اینکه نه وظیفه اینه که بله ولو تخییرن او تعینن، وظیفه او تحلل به عمره مفرده است که بعد از صف کردن و بعد از گذشت روز دهم و ایناست دیگه، که صدق بکنه که این شخص مشعر را لم یدرک. خب این احتمالات در بین اینه. اون عدل ما باید ببینیم که از درمیان این احتمالات کدوم احتمال با ادله موجود در بین سازگاری داره. خب برای اینکه اثبات بکنیم حکم در این مورد حج هست، وظیفه او ولو به صورت تعیینی قربانی کردن هست، راه اثباتش اینه که ما به ادله صد که برگردیم، به ادله صد رو نگاه بکنیم. در این ادله اومده که کسی که مسدود شده وظیفه مسدود قربانی کردن در مکان صد و یا حالا یا با حلق و تقصیر یا بدون حلق و تقصیر. خب این ادله شامل محل بحث میشه. دلیل اصلی که عمده که در این بین به او استدلال میشد همون صحیحه زراره بود دیگه. در صحیحه زراره امام علیه السلام فرموده بود که بله مسدود یذب حیث صد و یرج صاحبه فیأت النساء والمحصور یبحث به حجه. مسدود یذب، این عنوان مسدود شامل شخصی که نمیتواند به موقفین برود شامل او هم می شود. چرا؟ چون موقفین لا اشکال در این که تو مسدود یعنی ممنوع از انجام دادن حج. اگر شخصی ممنوع بشه از رفتن به مشعر، عنوان ممنوع از حج در مورد او صادقه دیگه، چون موقف به وقوف به مشعر به نحوی هست که در مورد او گفته شده که من لم یدرک المشعر فلا حج له دیگه. این جزء درک مشعر، درک مشعر اما اختیارن او اصرارن جزء مقومات حجه. کسی که نتواند مشعر را انجام بده در حقیقت ممنوع از اصل الحج میشه دیگه. عنوان مسدود که در ادله اومده این فرد را شامل میشه که المسدود یز و حیث و صده سعیه زلاله اینجا را میگیره. پس ما باشیم از این طرف اینکه دلیل ولو در حد اختزا دلیل وجود دارد که در ما نحنوفی حکم این شق این صورت را تعین حدی و تحلل به واسطه حد باشه، تحلل به واسطه حد را اثبات بکنه، دلیل وجود داره. کلام در روی حساب اون قسمت اصلی بحث باید در این واقع بشه که آیا در مقابل این دلیلی که به اطلاقش این مورد را گرفت، ادله‌ای که دلالت بکنه بر تعین تحلل به عمره مفرده اینجا را میگیره به موجب، و اگر میگیره آیا موجب به نحوی میگیره که حکم تعینی رو اثبات میکنه، یا اینکه شامل میشود اینجا را به نحو تخییر در حقیقت اینجا را حکم در اینجا را اثبات میکنه. هم از یک طرف صحیحه زراره دلیل بر اینه که شق عمل خاصی را باید انجام بده، از طرفی اون روایات هم عمل خاص علم به این داریم که هر دوتا که لازم نیست، میشه مثل بقیه مواردی مثل صل ظهر صل جمعه در جایی را که علم داریم به عدم وجوب هر دو شی واقعا، اگر در مقام بیان کیفیت عمل لازم الاتیان یک دلیل تعین ظهر را تلاوت داره، یک دلیل تعین جمعه را، همون بر تأخیر میشه. مانعرفی آیا از این قبیله؟ آیا ادله‌ای که دلالت میکنه برای این که من لم یدرک المشعر وظیفه امر مفرده است اینجا را میگیره اولا یا نمیگیره؟ و اگر میگیره آیا به نحوی میگیره که مورد را از مورد از اطلاق صد خارج میکنه، یا اینکه نه به نحوی میگیره که با اطلاق صد با دلیل صد با هم دیگه مورد از موارد جمع عرفی حمله بر از موارد جمع عرفی حمله بر تأخیر میشه. خب در این قسمت همونطور گفته شد در کلام بله در کلام مرحوم صاحب جواهر اینجور فرموده که ما از این طرف در به روایت زلاله که نگاه بکنیم، در روایت زلاله اومده که یز و حیث و صده این ظاهرش تعینه، ولی چون این امر در مورد توهم حضر هست این امر بیش از جواز را دلالت نداره. نتیجه میشه که ما در این شخصی که مسدود اینجوری شده مخیر بین این هست که با اعمال عمره مفرده کارش را تمام بکنه و از احرام حج بیرون بیاد، یا اینکه در مکان صد ضعف بکنه. اون روایت را فرموده شامل مورد میشه، چون با قطع نظر صحیحه زلاله اون روایت حکم این مورد را دلالت داره، صحیحه زلاله‌ای که در این مقام وارد شده بیش از ترخیص و عدم لزوم انتظار را دلالت نداره، فقط ترخیص میده به مکلف که مکلف میتونه به این سبب خودش را انجام. آیا این فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که اینجا شده اینه که ما اون روایاتی که وارد شده در این که من لم یدرک المشعر علی حج نداره به باید اعمال عمره مفرده را انجام بده، به اون روایات که نگاه بکنی اون روایات نسبت به این شامل این مورد نمیشه، به وجوهی گفتن شده که اون استدلال به اون روایات تمام نیست. بچه اول اینه که اون روایات اختصاص داره به جایی که شخص به صورت طبیعی و با قطع نظر از عامل خارجی نتوانست این کار را بکنه که به مشعر برسه، احرم الحج و مشعر را درک نکرد، نه اینکه مانع خارجی که عدو باشه جلوی او را گرفته باشه. به صورت طبیعی با توجه به موانعی که عادتاً برای شخص اتفاق میفته با توجه به موانع عادی نتونست اینجا بیاد، اما جایی را که مانع خارجی بیاد این را نمیگیره. روی این حساب از همون اول اطلاقی در اون روایات وجود نداره که ما بخوایم بگیم حکم در اونجا مسلمه، روایت زراره رو حمله بر ترخیص بکنیم. Thank you.